الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
آل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در ادامه صحبت بیرامون عام پنج مطلب دیگر رو خدمتون بیان میکنم. مطلب اول اینه، گاهی انسان فکر میکنه که اگر عفو بکنه خشم اون فرو نمی نشینه، لذا شیطان هم اون رو وسوسه میکنه، میگه وقتی که ضرری به شما وارد شد شما انتقام بگیر تا این جگرت خنک بشه. اتفاقا اینطور نیست. موقعی که انسان غضب میکنه دو حالت داره، یه حالتش اینه که میتواند انتقام بگیره، یه حالتش اینه که نمیتونه انتقام بگیره. این دو صورت. اگر انسان نمیتونه انتقام بگیره اونجا جای صبره، یعنی حالا که نمیتونی خود صبر بکن. دیگه با صبر انسان باید بره جلو و سعی کنه با صبر خودشو تسکین بده. و اما اونجایی که میتونه انتقام بگیره اونجا مرحله عفو، یعنی دو تا بحث اخلاقی، یکی صبر یکی عفو، در هر دو حالت عصبانیت انسان گذاشته شده. وقتی انسان غضب میکنه نتونه انتقام بگیره، نه خود صبر بکنه، بتونه انتقام بکنه شکر عفو بکنه. لذا در هر دو صورت بحث انتقام گیری مطرح نیست. دقت کنید، او انتقامی که خواسته نفس انسانه او رو نگفته. این جمله امیرالمومنین علیه السلام تو روایت گرفت کان یقول، یعنی حضرت مرتب این جمله رو می‌فرمودن. معلومه جمله مورد احتیاج انسان زیاده که ما بارهای رو بیان کردن. فهمدن متا اشکی غیزی ازا غزبتو، وقتی عصبانی شدم کی میتونم خشم خودم رو از بین ببرم، خنک بکنم جگرم رو. احینا اعجز عن الانتقام فیقال لی لو صبرت، آیا اون زمانی که من عاجز از انتقامم که در اون صورت به من گفته میشه آره که عاجز بوده ای کاش صبر کرده بودی. ام حین اقدر علیه فیقال لی لو عفوت، یه زمانی که قادرم بر انتقام گرفتن در اون صورت به من گفته میشه ای کاش عفو کرده بودی. پس دو حالت صبر و عفو تمام حالت خشم انسان رو میگیره. وقتی انسان غضب میکنه دو حالت داره، یا نمیتونه انتقام بگیره یا میتونه، نتونه صبر، بتونه عفو. مثلا ازت میگن من با انتقام خواهم چه بکنم، چون هر کاری بکنم برای مذمت هم میکنه، اما اگه صبر بکنم یا عفو بکنم مورد مدح اغلا قرار میگیره. این در نهج البلاغه اومده، حکمت 194. نکته دوم یه نکته تفسیری عرض کنم. در ذیل آیه فصفح صبح جمیل، یعنی گذشت کن، یه گذشت جمیل، گذشت زیبا، اینو چند تا روایت دیدم که یک شو خدمت رو میخونم. فرمود مراد از گذشت زیبا گذشت بدون سرزنش و عتاب. یعنی حالا که میگذری دیگه نمیخواد نیش زمان رو بهش بزنی یا یه حرفی بهش بزنی بعدم بگی من گذشت میکنم. امام صادق علیه السلام میفرمان از صبح جمیل الله تعاقب علی الذنب. صفحه جمیل اینه که عقاب بر گناه دیگه نکنی. در یه روایت هم برد التقریع احد العقابین، خود سرزنش کردن یکی از دو عقابه. ما خیال میکنیم عقاب فقط اینه که بزنیم تو سر کسی، یا عقاب اینه که مثلا پول ازش بگیریم، خسارت بگیریم. خب اونا یکی از عقابا مونه، یک شب اما سرزنش کردنه. با سرزنش کردن دیگه انسان خسارتشو گرفته در واقع. به عبارت دیگر اون یه ضرر به من زد، منم با سرزنش که میکنم، حتی اینکه میگم در شهر نبود، انتظار ازت نداشتم، آخرین بارت باشه، یا میگم شما که از این کارا میکنی به شما نمیان، شما که مثلا بچه پیغمبری دیگه چرا این کار کردی؟ یه چیزی بهش میگم دیگه. یه چی فرمود خود تقریع حالا در زدنم مثلا این بالا همین ریشه هست قرعه، یعنی در زد. این کوبیدن یه رو کوبیدن زبونیه که با بهش نیش زبان میگیم، سرزنش کردن و ملامت کردن. فرمود این تقریع یکی از دو عقابه. نکته سوم، هر نعمتی انسان پیدا بکنه شایسته از تشکر بکنه از خدا. شکر نعمت لازمه و ما انسان ها کم شکریم، یا اصلا شکر خدا رو به جهن نمیاریم، لاسپاسی میکنیم. اما اون که اینجا تو مسجد میتونم بگم اینه که معمولا ما کم شکریم. اینه که قرآن هم میفرمان و قلیل و من عبادی شکر. شیطان هم یه بار یه گوشه زده سر، به تعبیر دیگه باید بگم طعنه زده به خدا، گفت که خدایا من وای مثلا تو مسیر انسان ها گمراهشون میکنن. بعد گفت که اکثرشون رو شاکر نخواهی یافت. شیطون به کی میگه؟ به خدا میگه ولن تجد اکثر هم شاکرین. این طعنه ایست که شیطون زده، ما عملا داریم تصدیق میکنیم حرف شیطان، میگم آره درست گفتی، خوب فهمیدیم، این درست نیست. حتی اول ما بیان ای برای اینکه پوز شیطان رو بخواهیم بمالیم، ای تشکر از خدا بخواهیم، ای الحمدلله بگیم، خیلی خدا بهمون نعمت داده، الحمدلله بگیم تا انشاءالله نعمتهای خدا مستمر رو برمون بشه. حالا اون چی که مناسب و بس عفو چیه؟ فرمود وقتی تسلط پیدا کردی بر دشمن خودت، شکر خدا را عفو از دشمنت قرار بده. میخوای شکر خدا را به جا بیاری که قدرت پیدا کردی تسلط بر دشمن، شکرش این باشه که عفوش کن تا قبل از اینکه زورت بهش نمیرسی. حالی که زورت رسی بخواهی بگو الحمدلله، شکرش اینه، بگذار از ترسیش. عجب تعبیرهایی، شما این تعبیرها را کجا میتونید پیدا بکنید؟ اذا قدر تعالی عدو بک، زمان که بر دشمنت قدرت پیدا کردی، فجعل العفو عنه شکرن للقدرت علیه، عفو از عدو رو شکر بر قدرت بر او قرار بده. نکته چهارم، عفوی که انسان میکنه باید عفو به جا باشه. عفو نسبت به انسان کریم با عفو نسبت به انسان لعین ضد همه. شما یه انسان کریم رو عفوش میکنید، یه عفوتون درست به جاست، به قول وزن که تو خال زدی، دقیقا به جا وارد شده، چون انسان کریم قدر عفو شما رو داره، لذا عفوتون باعث اصلاح او میشه، رفتارش عوض میکنه، شرمندش میکنه، دیگه تکرار نمیکنه کارش. حالا عفو بیاد رو انسان لعین، یعنی انسانی که از نظر منزلت و رتبه آدم پستیه، اینجا عفوتون باعث تازه فساد هم ممکنه بشه، مثلا باعث خرابی کار بشه. لذا دقت کنید، العفو یفسد من اللعین به قدر اصلاحه من الکریم. حدیث از امیر المومن علیه السلام، فرمود عفو نسبت به انسان لعین به اندازه ایجاد فساد میکنه که به همان اندازه عفو به کریم باعث صلاح و اصلاح میشه. البته تو زده هم هرچه تو لعین باعث فساد میشه، تو انسان کریم باعث صلاح میشه. خب این هم یک نکته. و اما نکته آخر، گاهی انسان لازمه که حق خودش رو بگیره و عفو نکنه. این آیه شریفه قرآن رو دقت کنید، و لمن انتصر بعد ظلمه فأولئک ما علیهم من سبیل. کسانی که وقتی مورد ظلم واقع میشن، مظلوم واقع میشن، اینها اگه بخوان داد خودشون رو از ظالم بگیرن، هیچ ایرادی بر اونها نیست. قرآن بفرماید ما علیهم من سبیل، یعنی کسی نمیتونه اونها رو مذمت بکنه. لذا باید دقت کنیم، یکی از موارد اینه که گاهی افراد ظلم به اونها شده و ظلم بحثش فرق میکنه، بخواد عفو بکنه باعث جرأت بیشتر اون ظالم میشه، مثلا ظالم منتظر همینه، و گاهی هم ظلم اصلا ظلم اجتماعیه که اونجا دیگه حق بد نیست. یک شب جوابت شفون نبردون خب کسی که داره ظلم میکنه به جامعه که حق من نیست که بخوام عفوش بکنم. خدای متعال اجازه نداده ظلم را. بزار گاهی ممارد آن مکارد دست عرض میاد توی بحث شخصی. برادر یوسف اگر برادر عفو کردن، عفو یوسف هیچ ضرری به جای نمیزد دیگه، باعث نمیشد که اون برادر دوره یه بار دیگه بخواد یه ظلم مجددی بکنه. نه، یه بار یه غلطی کردند و دیگه پشیمان بودند. یعنی وقتی جلو برادرشون گیر افتادند دیگه نمیخواستند گناهشون رو تکرار بکنند. یه گناه بزرگی مرتکب شده بودند و تمام شده بود. اینه که اون فرق میکرد. لذا باید انسان توجه بکنه که عفو کجا بجاست. منتها این که میگم توجه بکنیم، معمولا نفس انسان جا فریب میده. یعنی یه جاییست که شیطان میاد میگه عفو نکن، اگه عفو کردی اینجا جاییست که مثلا طرف مقابل گناهش بیشتر میکنه. چه میکنه؟ دقت که میکنه ممکن اینطور نباشه و اینجا جاییست که باید انسان عفو بکنه، و اما این جگرش چون داغ شده، مجروح شده، میخواد تلافی بکنه، دنبال یه بهانه هست، میخواد یه نمود ظاهری هم نشون بده که من به خاطر چی عفو نمی کنم. خلاصه یه توجیه ظاهری برای خودش درست میکنه و انتقام میگیره. مواظب باشیم یه وقت این که میگیم باعث ظلم بیشتر بشه، این سبب توجیه انتقام ما نباشه. لذا همیشه میگیم اصل اولی عفوه. اونجایی که ضربه شخصی دیدیم اول باید فکر عفو باشیم تا این روحیه رو در خودمون تقویت بکنیم. اگه دیدیم نه اینجا عفو ضرر میزنه، خیلی و نشونش میکره خیلی جای دیگه که مشکلی پیش نمیاد، بریم اونجا داریم عفو میکنیم. لذا یه جا نبینیم اگر نمیشه اینطوری راحت‌تر میتونیم خودمونو آزمایش بکنیم. برای این صحبتم رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو فقط اشاره میکنم که حضرت تو این رساله 50 تا حق رو ذکر کردن. حقوقی که انسان باید ادا بکنه این حقوق رو بیان کرد. یعنی هر انسانی 50 تا حق بگردنش باید این حقوق ادا بکنه. وقتی یکی که حقوق رو بیان میکنه، حق 49 یک به آخر مونده اینه. علامه مجلسی رو در جلد 74 بهار نقل کردن. شیخ صدور رضوان الله تعالی در کتاب خصالشون تو بخش احادیث 50 قسمتی اونجا باز روایت رو ذکر کردن و جای دیگه هم رساله هم حتی مختصش هم کتاب جزوه جداگانه هم چاپ شده. الان مجلسی تو اول جلد 74 همین روایت رو ذکر میکنه و به حق 49 که میرسه مناسب با بحث عفو. من عبارتش رو خدمتون بخونم. و حق من سا اکر فرمود کسی که به تو بدی کرد یه حقی به گردنت داره. حالا اون بدی کرده، قبلش هم حضرت میگن حق کسی که به تو احسان کرد، خوبی کرد، اون که به شما خوبی میکنه یه نوع حق داره به گردنت. کسی که به شما بدی میکنه یه حق به گردنت داره. کجا هستن سازمان های حقوق بشر بیان این جملات رو ببینن؟ چی باورتون نمیشه؟ یعنی تا انسان تو سازمان ملل اونجا نره، حقوق بشر اونجا نبینه، باورش نمیاد که این جملات چیه. بیان ببینن که امام سجاد علیه السلام عبارتی می گفتم، میگم اون کسی هم که به تو بدی کرد اونم هم داره بگرده. سازمان حقوق بشر چه جمله‌ای رو دارن؟ بگه دارن بگیدم بگه داره یکی از بنده حقوق بشر هم میگه بساز. برگردیم به همون علوم اهل بیت علیهم السلام، علوم این خاندان از بشر امروز جلوتره. بشر امروز هنوز به عقلش این جملات نرسیده. و هرچی که میخواد عمر بشر رو بیان بکنه فوری میگن زن و مرد مثل هم، هر دو با چشم حجاب یاد میگن. یعنی وقتا که خیلی عقلش میخواد کار کنه بازم نمیفهمد که کنن زن و مرد زیباشو یک سال راستی نمی فهمند. و از دیگه بسال بعض اومده بودن اینجا تازه به ما ایراد می گرفتن، گفتن تو انگلستان این بحثا شده کسی هم جواب نداده، گفتن بیام از شما سوال بکنم. و یکی از بحثشون همین بود که چرا تفاوت گذاشید بین مرد و زن. بشر امروز میگه زن و مرد یک سال، هر دوشون حق یک سال. گفتم که بشر از نظر جسمی مرد و زن حتما متفاوته، قبول داری یا نه؟ گفتم من گفتم هرچه جذابیت یک کسی بیشتره، یعنی جذب میکنه به سوی خودش، بیشتر باید مواظب باشه. عقل انسان اینو میگه. آیا غربی ها میگن بدن مرد و بدن زن یکسان آفریده شده؟ یه فکری کردم نه اینطوری، البته خیلی حرفزایی میشه. یک ساعت وقتا من گرفتم چون اونا صحبت ما رو به این سادگی متوجه نمیشن و خیلی توضیح دادم نمیشه. گفتم بدن مرد با بدن زن که یک سال نیست که، وقتی یک سال نیست بس حقوقش هم متفاوت. گفتم یه ماشین لغاته شما داشتی میذاشتی کنار کجا میرفت، بعد ماشین فروغ یه ماشین نو خریده دیگه میزنید کنار کوچه موازه دیگه. از حالی که ماشین نو خریده یه چادر دیگه مجبورم بشید کنار کوچه چادرشو بشید میکشید، میگو یه خشمش بیفته چقدر از قیمتش میفته. اما تا هفته گذشته اون ماشین کنه یه که بود چیه هنچه هم خشمش میداختن بیش اثری نداشت، فایده نداشت. گفتم زن و مرد ساختار جسمیشون هم تفاوت داره. اون که جذابیت ظاهری بیشتری داره عقل انسان میگه با هم بیشتر پوشیده باشه. اینا رو که خوب گفتم جا افتاد برش. من گفتم شما فکر کردید دین اسلام گفته حجاب؟ نه، دین اسلام نگفته این رو، عقل انسان گفته. شما قبل از دین اسلام تو همین ایران ما الان مجسمی رو پیدا کردن مال 3000 سال پیشه. مجسمی یه زن رو پیدا کردن که یه چادر سر تا پا روش پوشیده شده. گفتن این عقل انسان میگه انجا بذاره، دین اسلام که اومده تأکید کرده نه تأسیس بکنه. بحث تأسیس حجاب که نیست، تأکیده. خلاصه بعد یک ساعت حرف که ما هم زدیم خیلی حرف را دیگه برش زدم، گفت من باید برم این حرف را توی انگلستان بیان کنم برای دوستانم. ما نمیدونستیم اینقدر احکام دین اسلام خیلی مترقیه، اما اونجا با هم بحث میکردیم، ما ایراد میگرفتیم، ما به قرآن ایراد میگرفتیم، گفت این آیه نمیگذرم به احکام مراتعه ها. حالا بیان سازمانه ی حقوق بشر گفتن این حقی که امام سجاد علیه السلام گفتن اصلا به عقلشون خطور نکرده که ازت میگن اون کسی که به تو بدی کرد حق داره بگردنه که عفوش بکنه. و حق و من سا اگه ان تعفو و عن، حقی کسی که به تو بدی کرده نیست که عفوش بکنه، حق داره بگردنه، این حقش اینطوری ادا میشه که عفوش بکنه. بعد حضرت استثناء رو دقت کنید، فرمودن و این علمت ان العفو یضر انتصرت قال الله تبارک و تعالی. اگه میدانی که عقل ضرر میزنه اینجا انتصار میکنی، انتصار یعنی حقت رو میگیری، داد خودت رو میگیری. ازد استشاد به همین آیه کردن، قال الله تبارک و تعالی بعد من انتصر بعد ظلمه، اگر کسی داد خودش از ظالم گرفت بعد از که مظلوم واقع شد، و اولایک ما علیه من سبیل، کسی نیتون اون رو سرزنشش بکنه، مذبتش کنه، بگه چرا این کاری کردی، باید مظلوم واقع شده. خب این هم پنج مطلب برای عرضه امشب. حقیقتا منابع غنی اهل بیت علیه السلام برامون گذاشتن، و من یاد اون جمله میفتم که امام باقر علیه السلام فرمودن به شرق و غرب عالم سفر کنید، هر علم صحیح رو پیدا کردید خواهید دید که منشأش از ما صادر شد. شرقا و غربا فإنكما لن تجدا علما صحيحا إلا خرج من عندنا أهل البيت. خب أن يأتذ كافي صلى الله عليك يا أبا عبد الله. شب الجمعة شب زيارتي سيد الشهداء عليه السلام، أولياء خدا هجوم ميرد بكر بر ما اطولا در گرودی. ایشون فرمودن که کسی اومد خانه ما تیو سما داشت، قوم و منظورشون قوم بود، گفت من تیو سما دارم، گفتن بهش تیو سما چیه؟ وسط اتاق خوابی، رفت اتاق اتاق بالا، گفت خدا حافظ، بخواست بره، گفت این تیو سما اینه، میریم تو آزو میریم. من ازش با اصرار خواهش کردم که بیا پایین، دوره استاق اومد پایین نشست، پرسیدم ازش، گفتم تیول از ما شنیده بودیم تیول زمان نهیده بودیم، که میگه چرا را میشه شما تنهایی ندارید؟ گفت نه، ما چند نفریم تو کره زمین تیول زمان داریم، تو آسمان حرکت کن، زندگی همونم جای مختلفه، یه جا نیستیم که تو ایران، بخشنم فقط گفت شبای جمعه بعدگاه ما همه سهد عبادگاه بسید علیه السلام، شب جمعه که میشه اونجا فروز میاییم. زیارت امام حسین علیه السلام زیارت خدای متعال محسوب شده، یعنی میخواید برید خدا رو زیارت کنید. نفر قصار الله خون خدا هست، این خون خدا شاید یه معناش همینه، ما میرید او رو زیارت میکنید، خدا رو داری زیارت میکنید. و امشب توازم اینه، خیلی آنیز نتونستن کربلا برن، دعا کنید رفته و نرفته، دعا کنید یه شب جمعه انشاءالله اونجا کربلا باشید. صدا زد پدر جان آیا تسلیم شدید برای شهادت؟ فرمودند چگونه تسلیم نشود کسی که یاوری ندارد؟ لحظه های وداع امام با دخترشون خیلی سخت بوده، براتون بگم شعر گفت من از دور وقتی این صحنه رو دیدم یه لحظه دلم برای ماست بود، در حالی که شعر اونقدر اصالت داشت اونقدر بی‌رحم بود که برای شهادت امام تو سینه مبارک امام شد، رحم در دل او نبود، اما گفت وقتی دیدم امام سر دخترشون رو به سینه چسبانیده و هر دو به شدت گریه می کردن، در فتن و بلای ماست. صدا زد بابا روزنا الى حرم جدنا، حالا که تسلیم شدید برای شهادت مرا برگردونید مدینه، مرا اینجا بین این همه دشمن به کمی سپارید و میرمید. هی حیات لو ترک القطا لدار. امام با کنایه فرمودن دخترم اگر می گذاشتن من از مدینه بیرون نمی اومدن، اینا دنبالم برا هر کجا بیامن شهید کنن. اینجا بود شروع کرد گریه کنن، بگذارم چگونه ترجمه کنم جمله امام را. امامی که بندن صبر خدایم، ملائکه رو به تعجب انداخته بودن از سر. یه جمله اینجا داره منصوب امامه، نشون میده قلب امام خاطش کنه بگون از این عشقهایی که دختر شده. صدا میزنن ناتارقی قلبی به دفعه دخترایم، این قدر با این عشقهایم قلب من آتش بزن. دیگه تعمل ندارم عشقهایم رو ببینم، گریات بردار در بعد از شهادت من. با این حالت خوب و خوشی که داری قیام فرج مولانا آقا را شد آیه 62 دم داره اما یکی مصداق واقعش آقا هستن مزدر من آقا برای رفع اضطرار آقا و رفع اضطرار همه شیعیان بخوانید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب مضطر عبادا و یکشف السوء. اما یجیب مضطر عبادا و یکشف السوء. اما یجیب مضطر عبادا رسول الله صلى الله على محمد وآل محمد بعجل فنجل. خلا يا دعي شب جمع قلب امام زمان مولو بزهور شد شاد فرقا، از ما راضی فرقا، ما رو به کمال ما برسن، به اهل بیت و به قرآن و به علوم اونها ما رو برسن. حوالج مؤمنین اینجا عطا فرقا، مشکلات همه رو برطرف فرقا، رهبران ایران نظام اسلامی حفظ فرقا، اهداف بلندشون برسن، مکر دشمنان به خودشون برگردن، قرآن رو نابودشون گردن. رحمت واسعی خودت رو در این شب بر همه گذشتگان ما، امام امت و خود ما نازل بفرما. Yeah.